الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله. فوق و تحت جهة بالطبع موجودة إذ هي ذات وضع بجهة طرف الامتداد في مأخذ الإشارة مرادي لم تنقسم في مأخذ الإشارة فيلزم السماء الاستدارة وكونها ستا وليست تنحصر تغريبه الخاصي والعامش تهر. خب همونطور که ملاحظه فرمودید یکی دو جلسه راجبه یا یک جلسه راجبه این جهت بحث شد و جهت همونطوری که در متن و شرح ملاحظه فرمودید یعنی در اون نظم و شرحش ملاحظه فرمودید فرمودن که طرف امتداد است، البته در مأخذ اشاره. صرف طرف امتداد رو ما جهت نمیدونیم، الان نقطه طرف امتداد است و سطح هم طرف امتداد است و حجم هم باز طرف امتداد هست به یه معنایی، لکن اینها رو ما جهت نمیدونیم. اگر در مأخذ اشاره طرف اخذ بشود اون وقت است که ما اون طرف و نهایت رو جهت میدونیم. یعنی اگر یک مشیری داشتیم، یک مشار علیه بود، یک اشاره بود، اون طرف و نهایت مشار علیه رو ما مشار علیه رو ما جهت میدونیم. پس اونی که مهم است در جهت طرف بودن و نهایت بودن نیست. نهایت و طرف در حقیقت نقش جنس رو دارد، اما طرف و نهایت اشاره که باشد، اشاره نقش فصل رو دارد و این دو جهت رو تشکیل میدن. تعریف جهت اون نهایت و طرفی که در حقیقت در مأخذ اشاره اخذ میشود او به عنوان جهت هستش. این تعریف عرض کنم که جهت است. اما آیا طرف وجود دارد یا نه، بخشید جهت وجود دارد یا نه، تقریبا دو تا برهان اجمالا اشاره شد. یکی خب تو خود متن به صراحه به او تصریح شده است، یکی هم در کنارش اشاره شد. برهان اول این بود که چون امر ذات الاشاره میفهمید جهت دارای اشاره است، یعنی قابل اشاره حسیه است، هر چیزی که قابل اشاره حسیه است موجود است، پس جهت موجود است، یا به این شکل یا به اون شکل. جهت دارای یعنی قابل اشاره حسیه است، معدوم قابل اشاره حسیه نیست، پس جهت معدوم نیست، جهت موجود هستش. این یک برهان است که با دو بیان شکل اول و شکل دوم عرض شده است. و عرض کنم که برهان دومی که برای این امر بیان شده است فرمودن که مقصد در حقیقت حرکت، مقصد حرکت از اون جهت که واصل می شود نه از اون جهت که حاصل می شود، که فرق است بین وصول و حصول. وصول ناظر به جهت است و حصول ناظر به مکان هست. اگر شیئی در مکانی حاصل شده است اون ویژگی حصول را در حقیقت هم اون تمکن متمکن نسبت به مکان می دانند، ویژگی حصول را که مکان در حقیقت مکان حصول شیء را در خود دارد، اما جهت وصول شیء را، یعنی اینکه شیء به او واصل می شود. این را هم اجمالا باز ملاحظه فرمودید که چون هم مقصد حرکت می شود، مقصد حرکت نه از اون جهت که در او واقع بشود و حاصل بشود که به اصطلاح مکان معناش بشود، بلکه به او واصل بشود رو بهش میگن عرض کنم جهت. ما وصول داریم، حصول داریم، هر دو هم وجود دارن، هر دو هم غیر هم هستن، پس هم جهت داریم هم مکان داریم. جهت مال وصول است و مکان مال حصول هستش، که این رو هم تقریبا در جلسات قبل عرض شده است. چون جهت مقصد حرکت است و حرکت بدون مقصد نه بدون مکانها، بدون مقصد نخواهد بود، پس بنابراین حرکت، پس بنابراین ما جهت داریم. این در متن نیامده، توی این تعلیقات اینها وجود دارد که جهت مقصد حرکت است و متحرک به سمت اون جهت قصد میکند و حرکت را به اون سمت دارد، همین که بگیم حرکت متحرک به اون سمت است، اگر سمتی نداشته باشیم پس حرکت نخواهیم داشت. که حرکت اگر سمت و جهتی نداشته باشد خب نمیتونه حرکت وجود داشته باشه. اصلا که همونطوری که در حقیقت ما برای حرکت میگیم که آقا منتها الیهش هست و منتها الیهش همون جاییست که به فعلیت رسیده است و میرسد، چون حرکت خروج از قوه به فعل است و فعلیت حصول اوست، فعلیت حصول اوست، اما جهت فعلیت اون که به اون سمت حرکت میکند هم به عنوان امریست که در معنای حرکت لحاظ میشود. یعنی وقتی ما میگیم که یک شیئی قصد کرده است به سمتی برود، همین که بگیم به سمتی بخواهد برود، این نشانه از وجود سمت و جهت در حرکت هستش. که این هم عرض کنم اگر عبارتش رو اینجا رو پیدا کنیم، این اون عبارت رو شالوم رایزی فرمون خواهیم. بعده همین تعلیقه 6 که تعلیقه خود مرحوم حکیم سبزوانی هست، صفحه 354 354 فانه من حیث من حاضر حیث ستون و خطون و نقطه بل من حیث و واقع و آخر فان شئت قلت بل من حیث انه مقصد المتحرک بالوصول الیه کما ان المکان مقصد المتحرک بالحصول فیه، بالوصول الیه و حصول فیه، هم وصول الیه که سمت و سو باشد معنا دارد، هم حصول فیه که مکان باشد معنا دارد. وصول الی همون سمت است، میگه آقا این درخت داره به این سمت رشد میکنه. مثلا فرض کنید که الان آفتاب اگر به از سمت شرق میتابه، این درختی که مانعی در مسیر غرب هست، او به سمت شرق، این درخت به سمت شرق در حرکت است، در رشد استش. این وصول الی هست نه حصول فیه. هم وصول الی معنا دارد، هم حصول فیه معنا دارد، اینها هم از هم دیگه ممتاز جدا هستن، پس باید جهت و مکان از هم دیگه ممتاز باشه. خب اما نکته ای که بحث امروز ما هست این هست که پس هم راجع به چیستی جهت بحث شد، هم راجع به هستی جهت بحث شد، و این دو برهان هم در جهت اثبات وجود جهت بیان شده است. حالا در ارتباط با برخی از احکام عرض کنم که جهت دارن صحبت میکنه. از ویژگی های جهت این است که جهت انقسام پذیر نیست، لم تنقسم جهت، جهت انقسام نمیپذیرد. البته از اون جهتی که در مأخذ اشاره هست، دقت کنید از باب این که بتونیم تشبیهی داشته باشیم، مثل خط و نقطه باید صحبت بکنیم. خط تا اون آخرین جز، که آخرین جز هم چون جز الهیت جزا ما نداریم، آخرین جز جز نداره، این سخن ماست، و الا آخرین جز چون اون آخرین جز هم که لحاظ میکنید او اون جز است، و اون جز هم انقسام یا انقسام فکی دارد یا انقسام وهمی دارد یا انقسام عقلی دارد بر اساس اون تقسیماتی که ملاحظه فرمودید. پس آخرین جز خط هم جز دارد، چون جز الهیت جزا ما نداریم، که جزئی که به هیچ وجه تقسیم نشه که ما نداریم. که خیلی خوب، پس منظور ما از پایان خط دیگه اون آخرین جز نیست، جزء آخر آخرین جز هم نیست، جزء آخرین جز آخرین جز هم باز نیست، برای اینکه همه اجزا انقسام پذیری دارن، ببخشید انقسام پذیری دارن، متجزیان. حالا متجزی بودن اونها یا فکی است خارجن، یا وهمی است و یا عقلی است. اما اونی که در حقیقت انقسام نمیپذیرد و پایان خط محسوب میشود نقطه است، مثل آن نسبت به زمان. زمان مستحضر هستید که حقیقت سیال است، امری است واحد سیال متصل. خود زمان هم وهمن قابل انقسام است. ما الان تقسیم میکنیم ساعت رو به 60 دقیقه، هر دقیقه رو به عرض کنم که 60 ثانیه، هر ثانیه را هم به چقدر و چقدر و همینطور میتونیم تقسیم کنیم. یک صدام ثانیه، یک هزارم ثانیه و همینطور. زمان تا وقتی که زمان هست انقسام پذیر هست، مثل خط است. همونطوری که جز الهی تجزا در کم قار ما نداریم، مثل خط و سطح و حجم، در کم غیر و قار مثل زمان هم نداریم، مثل حرکت هم نداریم. انقسام همواره هست ولو وهمی باشه. اگر ما چنین سخنی رو گفتیم که در حقیقت پایان خط می شود نقطه و نقطه دیگه قابل انقسام نیست، مثل که زمان، مثل که آن دیگه قابل انقسام نیست، گرچه زمان قابل انقسام هست، خط قابل انقسام هست، راجع به جهت هم دقیقاً سخن همین طور هستش. جهت هم انقسام پذیر نیست. چرا؟ چون میگن اگه جهت قابل انقسام باشد، پس یه جزء، مثلا فرض کنید که اومدیم گفتیم که آقا اینجا هست، این متحرک از این ور داره حرکت میکنه، به این سمت داره میرسه به اینجا، اون جزء آخر رو که ما اشاره میکنیم که آقا جهت اون جزء آخر است. خب اگر جهت اون جزء آخر باشد، خود اون جزء آخر داره به کدوم سمت میره؟ خود اون جزء آخر داره به کدوم سمت میره؟ اگر ما جهت را جزء آخرم درست نیست، آخر جزء آخر بدانیم، خیلی خب، این هر متحرک حرکت کرد که حرکت کرد اومده به اون جزء آخر، جزئی که داخل این مجموعه هست، جزء هست در حقیقت، به اونجا رسیده است. خب اون جزء آخر داره به کجا حرکت میکنه؟ اگر بگیم اون جزء آخر حرکت نمیکنه، که بس مجموعه حرکت نکرده است. اگر بخواد حرکت بکنه الا ولابد، اونم جهت میخواد. پس جهت کجاست؟ جهت پایان است، طرف است. همونطور که در بحث زمان ملاحظه فرمودید، آن طرف زمان است و طرف زمان خیلی از زمان هست، نوعاً با هم اختلاف دارند. لذا ما در تعریف جهت یه چیزی میگیم، در تعریف خط یه چیز دیگه میگیم، در تعریف زمان یه چیزی میگیم، در تعریف آن یه چیز دیگه میگیم. آن را اون گونه که زمان تعریف میکنیم که تعریف نمیکنیم که. دقت کنید، خیلی مهمه در مقام به اصطلاح حدیابی یا جنس و فصلیابی یا ذاتیابی، این مباحث بسیار داشته باشه، تو خیلی از جاها به درد میخوره و حالا وارد یه مورد خاصی است که از بحث دور میشیم نشیم، ولی فقط این مهمه که ما در مقطع جنس و فصل یابی، ذاتی یابی، ذاتیات یابی، ذات یابی و این جنس عرض ذاتی کجاست و ذات کجا هست، خیلی باید دقیق باشیم. الان ما در تعریف زمان یه چیزی جنس و فصل عقص میکنیم و در تعریف آن اون چیز رو عقص نمی کنیم، پس آن نوعاً مخالف با زمان است، غیر زمان هستش. همونطور نقطه و خود خط، اگر نقطه جزء خط باشه دیگه تعریف جدایی نباید داشته باشه. همون ماهیتی رو که ما برای خط میگیم، میگیم کم غار غیر قابل انقسام خارجی، بلکه انقسام ذاتن وهمن، اون رو با تعریف کنیم. اما در ارتباط با نقطه که این تعریف نداریم که. واسه به نقطه ماهیتش، جنسش، فصلش یه چیزی میگیم غیر از اونجا که در ارتباط با زمان میگیم. راجع به خط نسبت به سطح، خب اگر خط پایان سطح باشه، الان دقت کنید این سطح دیگه، درست این سطح رسیده به این خط، اون خط اگر جزء سطح باشه، ما نمیتونیم تعریفی جدایی از سطح براش ارائه کنیم که همون تعریف سطح باید براش ارائه کنیم. این که تعریف جدایی برای خط نسبت به سطح ارائه میکنیم، پس نشون میده که ماهیت خط از ماهیت سطح جداست، ماهیت نقطه از ماهیت خط جداست، ماهیت آن از زمان جداست، همچنین مورد مانحنفی، همچنین جهت از طرف از امتداد جدا هستش. ما میگیم که طرف و نهایت امتداد در مأخذ اشاره میشود جهت. خب امتدادی که ما در اینجا لحاظ میکنیم همون بعد است، همون جهت بعد نیست، جهت طرف بعد است. خیلی مسئله است. جهت حتی برای اون آخرین جز، ما نمیتونیم بگیم اون آخرین جز، آخرین جز جهت است، و الا وصول به او معنا ندارد، بلکه او خودش اصلا واصله، نه وصول به اوست، مقصد نیست، او واصل است، اون آخرین جز هم میخواد برسه. بنابراین همون گونه که نقطه انقسام پذیر ندارد، خط به صورت سطح انقسام ندارد، جهت از اون نظری که مقصد نهایی و طرف امتداد و بعد است، یعنی انقسام پذیر نیستش. البته ممکن از جهت دیگر انقسام پذیری داشته باشد. مثلا ما ممکنه برای نقطه به عنوان که طرف خط است انقسام قائل نیستیم، ممکن از جهت دیگر انقسام داشته باشد. خب این بحث ملاحظه فرمایید. لم تن، تا اینجا خوندیم دیگه، بله، تا بحث لم تن، لم تنقسم الجهتو فی مأخذ الاشاره، جهت از اون جهت که در مأخذ اشاره واقع می شود قابل انقسام نیست، انقسام پذیر نیست، ممکن از جهت دیگری انقسام پذیر باشد. ها الان خود نقطه رو ما میگیم آقا نقطه از اون جهت که طرف خط است قابل انقسام نیست. حالا ممکنه شما در ماهیت نقطه بخواید جنس و فصلی باش قائل بشید، انقسام ماهوی باش قائل بشید، یا ابعاد دیگه برش قائل بشید. اما از اون جهتی که در پایان خط نقطه تلقی می شود، این قابل انقسام نیست. یعنی چی؟ یعنی اون انقسام پذیری که شما در بعد یک بعدی خط می خواستید ببینید، اون انقسام پذیری در نقطه نیست. این مهمه. اون انقسام پذیری که شما در خط می دیدید، این نوع انقسام پذیری در نقطه نیست، ممکن از جهات دیگر انقسام. اینجا هم همینطوره. میگه جهت از اون جهت که در مأخذ اشاره اخذ شده است انقسام پذیر نیست، زیرا مقصد است و اگر بخواهد جز داشته باشد مقصد نخواهد بود. که مثلا دقت کنید، اگر فرض کنید که جهت بود داشته باشه، یعنی این جهتی ما که عرض کردیم جز داشته باشه، خب خود این جز هم جزی دارد دیگه، خود این جز هم جزی دارد دیگه، پس مقصد نشد، طرف نشد، نهایت نشد. این متحرک که داره میره اگر بخوره به جز اول جهت، پس به مقصد نرسیده هنوز. یاد کنی این متحرک داره حرکت میکنه، رسیده به جهت. جهت هم چیه؟ فرض کنیم چیزی بعدداریه، جزداریه. خب وقتی رسیده به اون جز اولش میرسه دیگه، پس به مقصد نرسیده. مقصد نبوده این، مقصد آن است که پایان باشد، این که پایان نیست. همین خود جهت ها. یه وقت دقت کنید، میگیم که آقا این خط تا اینجا که میاد این آخرین جز نقطه نیست. این یه مطلب. یه وقت میگیم خود نقطه هم اگر فرض کنیم پایان هست، اون هم بعد ندارد. مطلبه. اگر چرا بعد ندارد؟ برای اینکه اگر این جهت بخواد بعد داشته باشد مقصد نیست، مقصد پایان است. این اگر بعد داشته باشد، خب این متحرک به این گوشه اول بعدش میخوره. از نظر فلسفی یا از نظر خارجی ممکن بگیم که اصلا 1000 میلیمتر است مثلا. از نظر فلسفی خود هم اون نقطه‌ای که ما به عنوان جهت فرض می‌کنیم، اون نقطه داره بعد باشد. اگه بعد داشته باشد، جزء داشته باشد، پس این متحرک ولو هم به او برسه به مقصد نرسیده. چرا؟ چون مقصد پایان است، طرف است. این که از طرف نیست که. لذا به هیچ وجه نمی‌توانیم برای جهت ما انقسام پذیری فرض کنیم. نمی‌تواند پایان بعد ما به این معنا که اون جزء آخر تلقی بشود، نه اینکه اگر خودش هم بخوایم به لحاظ استدلالی بهش نگاه بکنیم میتواند عرض کنم که داره جزء باشد، انقسام ندارد. نه، جهت نقطه خاص هست، یعنی پایان هست و طرف هست. این سمت، الان سمتی که شما میفرمایید مقصد متحرک رو لحاظ کنید. این متحرک وقتی به اون سمت حرکت میکند مقصد و نهایت داره یا نداره؟ شما مثلا میگه آقا میخواد تا تهران بره، خب بالاخره اگر مقصدی براش نباشه متحرک اصلا ما نداریم. چرا؟ چون حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعلیت، پس فعلیت مقصد است. پس بنابراین اینجوری نمیتونیم چیز مبهم اشاره کنیم آقا متحرک. نه، هر چیزی از نقطه نظر فلسفی یا خارجی ما نباید نگاه بکنیم. از نقطه نظر فلسفی اگر حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، ما اصلا فکر نکنیم که چشم رو بسته باشیم نسبت به طبیعت، ما باشیم اون نقطه نظرات فلسفی. حرکت عبارت است از اینکه شی از مقطع بالقوه بودن به مقطع فعلیت واصل بشود، حالا زمان داشته باشه نداشته باشه، مکان داشته باشه نداشته باشه، مکان به اونها نداره. خب پس اونی که مقصد نهایی او به لحاظ حرکت است، اون بالفعل، اون جهت بالفعلی است. خب این جهت بالفعلی کجاست؟ یه وقت امر عینی است، مکانی است، حرکت در عین هستش. خب میگم آقا از اینجا تا پایان اون قصه اونجا مثلا، خب اون پایان، اون جزء نهایی پایان هم باز هنوز تو مسافت ماست. زشو میفهمن اگر اون باشه که تو مسافت جهت نشد که. اگر پایان هم باشه مسافت و مافیه الحرکه است، نه جهت حرکت. اگر مافیه الحرکه اون جزء آخر مافیه الحرکه باشد، لازم نیست ما جهت راجع بهش اثبات کنیم که خب مافیه الحرکه داریم، که مافیه الحرکه جهت آخر داشته باشه. نه، آخرین جزء مافیه الحرکه که مسافت حرکت در عین، مسافت مراد نیست، بلکه طرف مافیه الحرکه اگر حرکت عینی باشد که مثلا مکان مثال زدی. خب لم تنقسم الجهتو فی مأخذ الاشاره لأن الجهت طرف الامتداد و نهایت الامتداد فلا معنا لانقسام الجهه من حیث کونها طرفا ولا نهایتا. البته ایشون که میگه فلا معنا، خب امر بدیهی و روشن میده، اصلا معنا نداره. ببینید میگه معنا نداره برای اینکه اگه شما جزء آخر هم بخواد تلقی بکنید به عنوان به اصطلاح جهت تلقی بکنید، جز آخر که نهایت نشد که طرف شد. فقط ما کافی تصور درست داشته باشیم. ما اینا تو فلسفه تصور درست تقریبا 80-90% کار رو انجام میده. شما طرف تصور بفرمایید طرف و نهایت رو، در عین حال میگید طرف و نهایت انقسام پذیر است. اصلا نمیشه که فلا معنا، ببینید فلا معنا لانقسام الجهه من حیث کونها طرفا و نهایه. ما نهایت رو نهایت عرفی میگیریم، فکر میکنیم که اون آخری جزء اون مسافت ما میشه طرف. نه طرف عرفی، نه طرف فلسفی. طرف فلسفی مخالف است با اون زی طرف، مخالف است با اون امتداد. امتداد هر چی میخواد باشه، زمان باشه امتداد غیر غار، خط باشه امتداد غار، یک بعدی باشه، دو بعدی باشه، سه بعدی باشه، فرقی نمیکنه. اگر چیزی نهایت و طرف شد، الا و لابد باید که غیر از او باشد. لذا فرمودن فلا معنا. این فلا معنا به این راحتی چطور شما که مثلا زوال شما میگی، میگه آقا فقط دقت کن تصور طرف و نهایت را، طرف و نهایت امتدادی که شما نگاه کردی، فلا معنا لانقسامها من حیث کونها طرفا و نهایه. بله 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 بله. نه جهت طرف مقصد است. ما میگیم که ما گفتیم که طرف امتداد است. این گفتیم که این که حرکت وصول الى چیزی دارد، این وصول برای دیگه وصول الان میشه مقصد دیگه. اما مسافت اصلا امتداد ماست، اصلا امتداده بین اشاره ما تا مشارون الیه، که خود مشارون الیه دیگه موجود نیست. مشارون الیه ما طرف موجود است، طرف این امتداد است که میشود امر جهت، که جهت به عنوان طرف اشاره ماست. ها ما به چیز دیگه بخوره، بله اصلا کار به دیوار نداریم، کار به دیوار نداریم. تو احسن تو اون جهت میشه. بعد به محض اینکه امتداد تمام شد و اون آخرین جزء، که آخرین جزء نداریم ما، آخرین جزء به اصطلاح فرضی که میکنیم، اون میشه امتدادمون، جهت ما. خب فلا معنا لانقسام الجهه من حیث کون الجهت طرفا و نهایه، و الا اگر انقسام پذیر باشد لم تکن طرفا و نهایتاً، اگر منقسم باشه که طرف و نهایت نیست. همین مثال که عرض کردیم، توضیحی که ما از خارج عرض کردیم حتما همراه باشه. برای اینکه اگر طرف و نهایت بخواد باشه، لازمش چیه؟ لازمش این است که اون جزئی که متحرک به سمت او حرکت میکند، اون جزء بهش وقتی بهش رسیده متجهت باشه، در حالی که اون جزء هنوز متحرک بود بهش برسه، جهت نشده است که به لا لم تکن طرفا و نهایتا. خب فهیه این جهت اما نقطتون ان لم تنقسم اصلا. نقطه همونطور که مستحضر هستید، چون طرف خط یک بعدی است، وقتی که این بعد تمام شد، این یک بعدی تمام شد، دیگه نقطه هیچ امسان. ان لم تنقسم اصلا او خطون او سطحون این انقسمت من غیر حاضر الجهه. بله دقت کنید، مثلا فرض کنید که ما اکس، چون اونطوری که ملاحظه فرمودید جسم تعلیمی رو در حقیقت در سه وضع میبینن، یا خط هست، یا سطح هست، یا حجم هست، که یک بعدی، دو بعدی، سه بعدی. خب اگر یک بعدی بود و متحرک در حقیقت در این یک بعد حرکت کرد، اون پایانش نقطه است و نقطه هیچ انقسام پذیر نداره اصلا دیگه. اما اگر آمد و به یک نقطه پایانی، او به یک خط رسید، نقطه پایانی او به خط رسید، نه به نقطه، چون خط نبودیم، متحرک در خط حرکت نکرد، در سطح حرکت کرد. خب وقتی در تعبیرش مثلا به دیوار رسید، رسید به این دیوار، خب این در این نقطه دیگه قابل انقسام نیست، گرچه از اون جهت که خط هست، چون پایان سطح خط دیگه، از اون جهت که خط هست ممکنه که خط انقسام خاص خود داشته باشه اما از اون جهت که پایان این شده است و طرف این امتداد شده است، از اون جهت دیگه انقسام پذیر نیست، گرچه ممکن است که وقتی رسیده به اینجا خط شده دیگه، خط پایان سطح هست دیگه، چون خط پایان سطح هستش، از اون جهت که جهت هست انقسام پذیر نیست، چون طرف است. اما از اون جهت که خط است، خط هم انقسام پذیر هست، خب خاص انقسام خودشو دارد. لذا در متن گفتن که لم تنقسم فی ماخذ الاشاره، که اینا در توضیح میدن اون جهت از اون جهت که در ماخذ اشاره اخذ میشود اون انقسام ندارد، اما از جهت دیگه میتونه انقسام داشته باشه. لذا فهمودن که فهیه یعنی این جهت اما نقطتون ان لم تنقسم اصلا او خطون او وسط هون این انقسمت من غیر حاضر جهه، اگر جهت ما در پایان خط شد یا جهت ما در پایان سطح شد، این حجم از اینجا از عمق شروع کردیم آمدیم بالا به یک سطح رسیدیم، این سطح سبودی رسیدیم، بخش به حجم رسیدیم. خب حجم هم تو که مستحضر هستید باز پایان است، جسم تعلیمی است و جسم تعلیمی جزء جسم طبیعی نیست، بالعرض و المجاز موجود است، یا به تبع باز نه به اون معنا که جز باشد، چون اگه جز باشد که جز اسم طبیعی میشه، که مثلا فرض کنید که ما یک حاله ای رو یک حاله ای تقریبا از امر سه بعدی یا دو بعدی یا یک بعدی میخوام بچسبونیم به این، خب خود اون حاله که جسمه، که امری که میخوام بچسبونیم به عنوان یک بعدی دو بعدی سه بعدی، اگر ما چیز داشته باشیم یک بعدی به نام خط، اینو میخوام بچسبونیم، اونطوری که آیون ریاضی ها میگن، مهندسی میگن، همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید یه شکل مهندسی داریم یه شکل فلسفی داریم، شکل مهندسی همین طرف خارجی هستش، یعنی این خط، این خط شکل هندسی است، در حالی که این خط از نظر نقطه نظر فیلسوف این موجود چیز طبیعی است، یعنی داره جسم طبیعی هستش. اینی که شما الان پایان او حساب میکنید، این خطی که پایان او میکشید، این اصلا از نقطه نظر فیلسوف این خط فلسفه خط طبیعی نیست، جسم مثل تعلیمی نیست، این جسم موجود هست و جسم طبیعی است. چرا؟ چون بود دارد، خود همین بود دارد، جز دارد، خود همین قابل انقسام است. اگه چیزی قابل انقسام باشد، ما در تعریف جسم ای چی گفتیم؟ گفتیم جوهر است که امتداد سراسرش فرض میشود. خب گیرش فرض میشه که اون چیزی که یک مهندس و ریاضیدان یا کسی که اشکال مهندسی باش کار میکنه، در حقیقت ریاضی به معنای کم منفصل نه کم متصل، خط و سطح و حجم، اون داره راجبش کار میکنه، اون میگه اون بخش پایانی، اون بخش پایانی رو اون چیز میدونه، مرکب از اجزا میدونه، اگه مرکب از اجزا شد پس تعریف جسم طبیعی برای هم صادق است، اطلاق میشه که یمکن ان یفرز فی ابعاد ثلاثه علی زوایا القوائم متقاطعه. خب اگر این گونه باشه، پس اونی که آقای مهندس به عنوان شکل میدونه ما به عنوان جسم میدونیم، اونی که به عنوان شکل طبیعی به اصطلاح مقدار میدونه ما به عنوان جسم تعلیمی میدونیم، که خارج از خط میدونه، خارج از به اصطلاح بو امر بعددار و جسم میدونیم. اینا دقیقه ها، یعنی نقطه نظر فیلسوف چون اصلی شناسی میکنه کاری به این اشکال ظاهری نداره، میگه این شکل ظاهری که الان شما میگید آقا این یه خط است این دو خط، مهندس میگه آقا خط کدومه؟ میگه آقا اینه. سطح کدومه؟ میگه آقا اینه. اینه این سطحه؟ نه این سطح نیست که، از نظر فلسفی سطح نیست که. چرا؟ چون از نظر فلسفی مگر نه آن است که جوهر قابل ابعاد ثلاثه است؟ خب میشه جسم طبیعی، اون آخرین جزء اینم شما بخواد دست بهش بزنید میگه آقا اون دیگه اون لایه آخر آخری که دیگه پایان باشه به اصطلاح، میگیم خب اونم نگاه میکنیم ما. آیا از نقطه نظر فلسفی عقل نه خارج، فکن و بهمن نه، عقلا این یوم کردن یفرز فی ابعاد ثلاثه یا نه؟ اگه گفتی بله، خب این جسم طبیعی است، جسم تعلیمی نیست که، آها سخن همین هستش. ایشون میفرماید که از نقطه نظر پایان پایان ما اونی که پایان امتداد محسوب میشود، حالا پایان امتداد یک بعدی بود مثل خط، خب نقطه است، اصلا انقسام نداره، اما پایان خط اگر باشد، خب وقتی از اینجا حرکت کرد آمد، بخش پایان سطح اگر باشد وقتی آمد اینجا به خط میرسد، خب اون نقطه‌ای که جهت واقع شده است اون دیگه انقسام پذیر ندارد، اما از این جهت که این خط است و خط هم به تبع جسم طبیعی به تبع یا بالعرض به تبع جسم طبیعی یا بالعرض موجود است، خب انقسام داره دیگه. پس ما از اون جهتی که خط است و به تبع یا بالعرض این موجود هست انقسام پذیر داد، ما به اون کار نداریم، از اون جهتی که طرف مشار الیه واقع می شود این خطی خط دیگه نیست، صد انقسام نداره. بله همون جهت میشه دیگه، نهایه همون جهت است دیگه. بله میدونم، نه از دل مستاق جهت، از دل مستاق یعنی این نقطه‌ای که ما گفتیم پایان خط هست، همه این جهت هست الا اینکه فی مأخذ الاشاره عقد شده است. فرق بین نقطه و جهت چیه؟ همین همین ها بله؟ نه نه طرف نیست، اینا در حقیقت در طول هم هستن، در عرض هم نیستن که چهار تا بشه، یعنی همونی که نقطه است، همونی که نقطه است همون به عنوان جهت است. مخفی مخزن اشاره عقد شده است. نه چهار تا که میشه ما بگیم چهار تا، مثلا نقطه داریم و خط داریم و سطح داریم و خط داریم و جهت، اینجور نیست. همون نقطه سطح جهت است، همون خط جهت است. لذا ایشون میگه که من این خط من جهتی که در مأخذ اشاره شده است قابل انقسام نیست، گرچه اون جهتی قابل انقسام هست. دقت کنید همین خط ما، اگه دقت کنید مثلا این شی از اینجا حرکت کرده اومده به اینجا، اینجا خط دیگه، بله این خط از اون جهت که خط است خب قابل انقسام است، اما از اون جهتی که این طرف این اشاره ما قرار گرفته اینجوری گردید و گفتیم که مشاره این است پایان است، این قابل اشاره نیستش. قابل اشاره حسیه، قابل اشاره حسیه. الان گفتیم خب به این سمت داره حرکت میکنه، این متحرک داره به این سمت حرکت میکنه، خب اینی که به این سمت حرکت داره میکنه وقتی به پایان این امتداد رسید، این نقطه از نقطه نظر فلسفی میشود جهت او، نهایت و طرف امتداد هست، این انقسام پذیر نیستش. خب خود این جهتی که الان پایان شده این ولد داره، این ولد داره، میگه خیلی خوب از اون تقسیم بکنی بکن، اما از اون جهتی که فی مأخذ الاشاره به عنوان نهایت و طرف عقد شده است دیگه قابل انقسام نیست. خب یه بار دیگه ملاحظه فرمودید، لم تنقسم الجهت فی مأخذ الاشاره و الا لم تكن طرفا و نهایه فهیه، این جهت که در حقیقت نهایت و طرف هست، اما نقطتون ان لم تنقسم اصلا او خطون و سطحون ان انقسمت من غیر هذه الجهه، این از کدوم جهت؟ از غیر اون جهتی که در مأخذ اشاره اخذ شده است. خیلی خوب، این تا اینجا بحث عرض کنم که جهت تموم شده است، اما یه بحث جدیدی است، جدید به این معنا جدید هستش. در حقیقت ما حالا که جهت پیدا کردیم یه محدد الجهات هم باید داشته باشیم که در خصوص فلکیات، اون فلک اقصا یا فلک اول یا فلک الافلاک یا فلک محیط اقسام یا فلک اطلس، عناوین و اسامی فراوانی برای این محدد الجهات هست که جهت رو در حقیقت او داره تحدید میکنه. ایشون فرماید که ما جهت داریم، یک جهت هم امر مادی و جسمانی است، جسم نیست جسمانی است، این دو جهت هم وضعی و اعتباری و قراردادی نیست. بله این چهار جهتی که عرض کردیم وضعی و قراردادی و اعتباری هست، یمین و یسار و امام و خلف، اما فوق و تحت نیست. چرا؟ چون اینا دقت کنید، چون این مقدار سوال هم در ذهن دوستان بود ممکنه هم باشه. ببینید دو تا جهت ما، یکی این هستش که ما ببینیم برخی از اجسام به تب به سمت فوق مایل هستن و برخی مثل آتش و هوا و اجسام خفیف و سبک، بعضی از اجسام هستن به تب به مرکز مایل هستن که اجسام ثقیل و سنگی مثل خاک و سنگ و امثال ذلک. این که موجودی به تب به سمت فوق و به تب به سمت صفر تمایل دارد و بر اساس هیئت قبلی و بطلمیوسی که اونها میگفتن که ما فلک افلاک که داریم، اون فلک افلاک یه مرکزی داره که مرکز اون مرکز زمین است، لذا خود مرکز زمین مرکز نیست، مرکز زمین مرکز است، خود مرکز زمین مرکز استش. خب خود محدد الجهات هم اگر فرض کنید سخنی هم برای او قائل باشیم، اونه اونی که در نهایت هست او در حقیقت جهت اون فوق حالت علو رو داره، اونم جای خوش محفوظ. خب میفهمیدن که چی؟ میگفتن که ما یک جهت صفر داریم که اون مرکز فلک الافلاک است، یک جهت علو داریم که اون سطح مقعر فلک الافلاک هستش، این دوتا اقتضا میکنن که ما دوتا جهت فوق و تحت رو به تب داشته باشیم، به تب. لذا از اولشون فهمودن که فوقون و تحتون به طبعی، این فوقون و تحتون به طبعی که ملاحظه فهمودن شعر امروز ناظر به این است که ما با اون چهار جهت کار نداریم، اونا به اعتبارن فوقون و تحتون جهتون به طبعی، اون چهار تای یمین و یسار و امام و خلف اونا به وضع و اعتبار و قرارداد هستن، با اونا کار نداریم. این دوتایی که به طب هستن جسمانی هستن و جسم باید یک علت جسمانی داشته باشد. امر مجرد نمیتواند منشأ پیدایش جسم و جسمانی باشد. مرحوم آقای آشامدقی آملی تعلیقی مفصلی دارن، متاسفانه با ورود به اون تعلیقه و صحبت اونها ما رو از بحث دور میکنه و دیگه واقعا نمیتونیم برسیم. حالا ان شاءالله باید تو بحث‌های مفصل‌تر تو بحث‌های اینها بپردازیم واقعا، چون ما به هر حال اگه کسی بخواد یعنی دغدغه هستی شناسی داشته باشه، دغدغه فلسفه هستی شناسی داشته باشه، این کارا باید کاملا انجام بشه. ما این درسی که با دوستان داشتیم در خصوص همین مجمع که بنا شد ان شاءالله در فرصت بعد در چهارشنبه چهارم، یعنی چهارمین چهارشنبه فروردین برگزار بشه، خب بالاخره ما در اون جلسه به آقایون به صراحت گفتیم که حالا این مثلا خب فیلزم السماع الاستدار، فیلزم السماع الاستدار. خب عرض کنم که وقتم بله الان ابن ریجه سه دقیقه بخونیم، دو سه دقیقه مونده. خب بنابراین حالا اگر جهت وجود پیدا کرد، جهت موجود شد، ما باید ببینیم که موجودیت جهت به چیست. امر مجرد نمیتواند الا و لابد باید جسمانی باشد. جسمانی بودن هم در حقیقت باید یه موجودی باشد که این دو جهت فوق و تحت را بتونه تولید بکنه. این که میگن الزاماً باید فلک الافلاک کروی باشد، حتی بیزی نمیتونه باشه، حتی عدس به صورت عدس و شکل عدس نمیتونه باشه، حالا مکعب که اینا به جای خودش. چرا؟ چون ما اگر بخوایم جهت فوق و تحت را علم و صفر رو درست کنیم فقط از کره امکان پذیر هستش. فیلزم و سماع الاستداره، لازم است که آسمان، منظور از آسمان یعنی فلک الافلاک، آسمان نه یعنی در مقابل زمین یعنی هرچی که سمو و رفعت دارد، نه منظور از سما اینجا یعنی فلک الافلاک، فلک اطلس، محدد الجهات. اون فیلزم و سماع الاستدارت، فیلزم و الاستدارت و لسما، یعنی الزامن باید استدار داشته باشد. پس ما بعد از اینکه جهت رو اثبات کردیم، آقایان دو تا مطلب باید اثبات کنیم. یک، محدد الجهات داریم. دو، محدد الجهات ما باید کروی باشد، شکل استداره داشته باشد. و این مطلب دوم، استداره نه یعنی دایره‌ای که در مهندسی مطرح هست، دایره نه، کره. منظور از استداره اینجا یعنی کروی باید باشد ها، چون ما اصلا فلک هست و فلک در حقیقت یه سخنی دارد، یه حجمی دارد. خب فهمیدن که فیلزم السماء الاستدارتو، چطور؟ فهمیدن که این بحث متفرعون علی مجموع ما سبقه، از این که ما جهت، تعریف جهت، چیستی جهت، هستی جهت، جهت های متفرقه که فوق و تحت داشتن به تبع دارن، حالا اون چهار جهت بلغ عرضه و قرارداد و جعل هست کار نداریم. متفرعون علی مجموع ما سبق ای لما کانت جهت ها الفوق و تحت طبیعیتین و متقابلتین فان الاجسام طالبه لاحداهما باحدیهما بالتب حاربه عن الاخرى بالتب و اذا كانت احداهما في غايه الغرب من جسم. خب شروع نکنیم که بهتره ان شاء الله. الحمدلله.